ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حکم اعدام 3 معترض آبان ماه متوقف شد. انتخابات پارلمانی سوریه در سایه کرونا در حال برگزاری است. و تا کنون بیش از 7000 قربانی ویروس کرونا در بهشت زهرای تهران دفن شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار افرادی را که بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند 209 تن اعلام کرد. به این ترتیب مجموع کل جان باختگان به 14188 تن رسید. سیما سادات لاری روز یکشنبه شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران در طی 24 ساعت گذشته را 2182 نفر اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین میگوید که 10 استان فارس، آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران و کرمان در وضعیت قرمز قرار دارند. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و قربانیان کرونا مورد تردید جدی نهادهای داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای شهر تهران است. در خبر دیگر، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران میگوید تاکنون 7167 نفر هم از قربانیان کرونا تنها در تهران و در بهشت زهرا دفن شدند. ناهید خداکرمی روز یکشنبه شورای شهر تهران گفت با اشاره به فوت اولین بیمار مبتلا به کرونا در تاریخ اول اسفند 98 در تهران، تأکید کرد که ورود کرونا به ایران خیلی قبل‌تر از تاریخ رسمی اتفاق افتاده است. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با هشدار درباره شیوع مجدد کرونا در پایتخت گفت که در ماه‌های اخیر 14000 نفر در بیمارستان‌های تهران بستری شدند و آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به شدت افزایش یافته است. مسئولان وزارت بهداشت ایران تاکنون از ارائه آمارهای تفکیکی استان‌های کشور هم خودداری کردند. وکلای به این خبر بعدن میرسیم. به یک خبر دیگه توجه بفرمایید. انتخابات مجلس ملی سوریه از بامداد یکشنبه در حال برگزاری است. این انتخابات دوبار به دلیل بحران کرونا به تأخیر افتاده است. این سومین انتخابات بر اساس قانونی است که سال 2012 مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ داخلی سوریه تصویب شد. برای 250 کرسی مجلس ملی سوریه 1657 نفر نامزد شدند. دولت سوریه میگوید استقبال از انتخابات خوب بوده و مردم با حضور در پای صندوق‌ها از ادامه حکومت حمایت کردند، اما مخالفان تاکید دارند که نامزدها اعضای حزب حاکم بعث هستند و چنین انتخاباتی مشروعیت ندارد. و اما در هفته‌های اخیر با سقوط بیش از 45% ارزش پول ملی ایران، قیمت دلار در این کشور به حدود 26 هزار تومان رسیده و گرانی لجام گسیخته ای تمامی بخش‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم را در بر گرفته است. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس روز یکشنبه در نطقی در صحنه مجلس با انتقاد از دولت حسن روحانی در خصوص گرانی‌های اخیر نسبت به اعتراضات خیابانی مردم به خاطر فقر و گرسنگی هشدار داد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
متاسفانه وضعیت سیاسی ایران رو باید اینگونه گفت که شوری آش رو همه فهمیدن به جز خان. یعنی الان از اگر گذشته کارشناسان مستقل، جامعه شناسان، اقتصاددان ها آژیر خطر رو به صدا در آورده بودند و بعد نهادهای امنیتی پشت صحنه به مسئولین بالاترشون هشدار میدادن، حالا دیگه کار به وزیر و وکیل و آقای شهریاری کشیده. همه قبول دارن این وضعیت دشوار و تورم و مشکلات عدیده اقتصادی که پاشو رو گلوی مردم ایران گذاشته به جز آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای در آخرین سخنرانی که برای همین نمایندگان مجلس داشتن، ایشون گفت بنیه اقتصادی کشور خوبه، یه سری مشکلات هست ولی ظرفیت معنوی مردم هم بالاست. اما برای آقای شهریاری برای قابل تأمله که ایشون که قبلا میگفتن مردم فقیر مثلا کلیهشون به فروشان عیب نداره، وضعیت زندگیشون متعول میشه، الان یه نقطه قابل تأملی است که این سخنان رو میگن و سخنانی که به هر حال از خبرگزاری رسمی جدی برداشته میشه، که بنده دو سال پیش هم گفته بودم منظورشون خوب احتمالاً مسائلی است که در سال 96 98 بعد از اون پیش اومد که وضعیت مردم خیلی بده و اگر اینجوری ادامه پیدا کنه مردم ما رو از مجلس و شما رو از دولت بیرون خواهند ریخت، که خب استعاره ای از این که حکومت رو سرنگون خواهند کرد. من حالا نمیخوام نیت سنجی بکنم، نمانده که ایشون به چه نیتی این حرف رو زده و میزنه، چون ایشون قبلا هم یک استعفای نمایشی داشت در موقعی که به مسائل امنیتی بلوچستان ایراد گرفته بود. اما نمایندگان مجلس به این دلیل که به هر حال نیاز به رأی مردم دارن و از طرفی به صورت طبیعی در معرض برخورد با مردم هستن، با مشکلات روزمره مردم سر و کار دارن. یکی از کانال‌هایی هستن که به حکومت منتقل می‌کنن، شبیه روحانیون و امام جماعت‌هایی که هرچند نیاز به رأی مردم ندارن، اما اونا هم به هر حال یک دالان و کانال انتقال این مشکلات هستن. در هر حال این آژیر خطر، این جملات فکر می‌کنم یه بلندتر از اینه، جدا از اینکه مردم با پوست و گوششون احساس می‌کنن، در ایران هم این آژیر خطر رو و دودهای آتشی که در حال شعله ور شدن هست رو از دست همه دارن می‌بینن.
آقای علیجانی، در اظهارات بیشتر نمایندگان فعلی این مجلس که از جریان اصولگرا هستن و حتی منتقدان دولت، می‌بینیم که گرانی‌های اخیر رو به گردن دولت انداختن. نقش حالا خود دولت در این گرانی‌های اخیر چطور هست؟
به هر حال در نظام نیمه ولایی نیمه جمهوری که وقت بچه ولاییش دست بالاتر رو داره، وقتی که مردم میان در انتخاباتی شرکت میکنن و افرادی رو کم و بیش به درون سراپرده قدرت میفرستن، اینا سفیرای مردم باید باشن، از حقوق مردم در برابر اون بخش متسلب و سخت حمایت بکنن. مردم فراموش نکردن آقای روحانی میگفت چرخ سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصادم باید بچرخه، تا حالا اقتصاد برای سیاست سوبسید داده، حالا سیاست برای اقتصاد باید سوبسید بده، اما ایشون به این وعده هاش پشت کرده. یعنی یه مشکل اساسی دولت سوء مدیریت هست، حالا در انتخاب وزرا و مدیراش، در مدیریت قیمت ارز. مسئله دیگه بودجه نویسیه، در بودجه ای که دولت نوشته تسلیم نظام سلسله مراتبی شده و این که همه مشکلات گردن مردم باشه، از جیب مردم هزینه بشه مثل قیمت بنزین و بقیه نهادها، همه چی طبق گذشته تقسیم بشه. یعنی نظام ظلم و جوری که حاکم هست حتی در مشکلات اقتصادی که خودش و اکثرش گردن خودش هست به وجود آورده، حاضر نیست مشکلات رو عادلانه توضیح کنه. اینجا جاییست که مردم عصبانی میشن و اینا نمک بر زخم مردم میپاشه. و یه عامل دیگه هم تو دولت مسئله فساده، مردم این فساد رو و قیمت حقوقهای نجومی رو و فاصله طبقاتی رو جلو چشمشون هر روزه میبینن. اینها نقشیه که میشه برای دولت روحانی قائل شد.
آقای علیجانی، به عنوان پرسش پایانی در خصوص این مشکلات اقتصادی و شرایط فعلی بحرانی که اقتصاد ایران درش هست، بخشی از این مشکلات رو به نوع تعامل حکومت ایران با جامعه جهانی ربط میدند، ارزیابی شما چه است؟
بله، الان نمایندگان مجلس مثل آقای شهریاری و بقیه اینا آدرس غلط میدن به گمان من، یعنی خاک تو چشم مردم میپاشن. مشکل اصلی ما سیاست آقای خامنه‌ایه، سیاست های کلان حکومته. دولت های مختلفی در دوره ولایت آقای خامنه‌ای آمدن رفتن، همون اونی که دولت های مختلفی در آمریکا آمدن رفتن. درست دولت ترامپ تحریم ضد انسانی کرده، ولی آقای خامنه‌ای که فقط با یه دولت آمریکا مشکل نداشته، بنابراین دولت ها در ایران و آمریکا آمدن و رفتن، آقای خامنه‌ای سر جاش بوده. مشکل اساسی مشکل سیاست داخلی و آقای خامنه‌ای است. اجازه بدید من یه مقایسه بکنم بین همین نماینده با یه روحانی مردمی و مثل آقای مولوی عبدالحمید که مال همون منطقه است. ایشون حرفایی که میزنه میگه باید سیاست های کلی عوض بشه، با زبان بسیار ملایم هم میگه تعدیل سیاست داخلی و خارجی بشه، شما نباید با دنیا در بیفتین، نباید تو منطقه دخالت بکنین، نباید بودجه بدین به این شبه نظامی ها در منطقه، سیاست داخلیتون باید آزادی بدین، سیاست داخلیتون بذارید مردم نمایندگان واقعیشون انتخاب کنن، که وقتی آقای امثال آقای شهریاری انتخاب میشن و فروش کلی دفاع میکنن، خب مردم نمی کنن صدایی در سراپرده قدرت دارن. این صدا یکی از وظایفش الان این هست که آقای خامنه‌ای رو تبرئه بکنه. حالا هر کسی از زن خودی است، یه دی شکست خورده های قبلی از آقای روحانی هستن، یه دم عوام فریبایی که میخوان مشکلات رو بگردن صرفا دولت بندازن، یه دم آدم های خودسانسوری هستن که جرات نمی کنن در منشأ همه مشکلات کشور که سیاست ایران برانداز و ایران برباد آقای خامنه‌ای چه در داخل و چه خارج هست و برخلاف تمایل اکثر هویت ملت ایران هست این رو نقد بکنن و به جای آدرس و نشانه درست نشانه های اشتباهی میدن و الان این آژیر رو همه میکشن، همه میگن که این همه فشار بغض ها رو خواهد ترکان، همه دارن میبینن که فنر منقبض شده مردم در حال پریدن هست، ما میبینیم چه شعارهایی داده میشه و کدام آدرس درست نشانه میده.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما وکلای 3 نفر از معترضان آبان ماه که به اعدام محکوم شدند اعلام کردند که دیوان عالی کشور با بررسی دوباره پرونده موکلانشان موافقت کرده است. در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه توسط وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منتشر شده آمده که دیوان عالی کشور با توقف حکم اعدام به منظور بررسی دوباره پرونده موافقت کرده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
بنابر اطلاعیه وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، پرونده آنها که در اعتراضات سراسری آبان ماه ایران شرکت داشتند مقرر شده است در یکی از شعب دیوان عالی کشور دوباره بررسی شود. وکلای دادگستری ایران در این اطلاعیه مشترک با اشاره به مخالفت یکی از قضات دیوان عالی کشور با احکام صادره نسبت به ملغا شدن احکام اعدام ابراز امیدواری کردند. تأیید احکام اعدام این سه جوان تظاهر کننده که نخست هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، 4 تیرماه نزدیک به 4 هفته پیش گزارش داد و از آن پرده برداشت و بعد مسئولان قضایی تکذیبش کردند، سه شنبه گذشته به دنبال اذعان قوه قضاییه جمهوری اسلامی با واکنش های اعتراضی گسترده ایرانیان و جهانی روبرو گشته است. در حالی که قبلا به وکلای تعیینی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اجازه داده نشده بود در پرونده موکلانشان ورود و در جلسه محاکمه آنها حضور پیدا کنند، چهارشنبه گذشته برای نخستین بار توانستند پرونده را مطالعه کنند. بابک پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی، عدم حضور و دسترسی وکلای تعیینی به پرونده را برای نقض احکام اعدام کافی خوانده است. ایرانیان سراسر جهان تاکنون میلیون‌ها پیام اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی گوناگون اینترنت پخش و بازپخش کرده، تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در برخی شهرهای جهان علیه اعدام برپا داشتند. در عرصه جهانی کارشناسان حقوق بشر ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران، سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر و رهبران و مقامات شماری از کشورها در واکنش‌های جداگانه‌ای خواهان لغو احکام مذکور شدند. در ایران پنجشنبه در پی فراخوان‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی برای تظاهرات سراسری علیه احکام اعدام سه جوان نامبرده، با وجود حضور قابل توجه قوای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شماری از شهرهای ایران، تجمعات و اعتراضاتی برپا و دستگیری عده‌ای گزارش شد. جمهوری اسلامی سعید تمجیدی 28 ساله و محمد رجبی و امیرحسین مرادی 25 ساله را به اتهام مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی به اعدام، ضمن اینکه امیرحسین مرادی را به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب به 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق و سعید تمجیدی و محمد رجبی را به همان اتهام هر یک به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. دیدبان حقوق بشر اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را مبهم خوانده، با اشاره به محدودیت دسترسی آنها به وکلا و اظهاراتشان در خصوص شکنجه شدن یا سوء رفتار با آنها جهت اقرار اجباری، بر لغو فوری احکام اعدام آنها تأکید کرده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. دیدگاه ها و نظراتتون رو میتونید با این شماره با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.